بخش 35.
سهیلا خوشحال بود مادر شوهرش خانه را برای او خالی کرده و به خانه آقای آذر رفته است. خوشحال بود که حالا تمام خانه در اختیارش است. این خوشحالی به قدری عمیق بود که تا مدت‌ها سر و کله‌اش جایی پیدا نمی‌شد و با آستین‌های کیمونویش هی توی آپارتمانش می‌چرخید و ذوق می‌کرد که نگاه اطلس خانم رویش سنگینی نمی‌کند. می‌خواهم بگویم سهیلا تازه یادش آمده بود که به کسی شیرینی ازدواج پدر شوهر و مادر شوهرش را نداده است. آلبالو پلو با مرغ درست کرده بود. غذایی که از دید او اشرافی ترین غذایی است که ما ایرانی ها می توانیم برای کسانی که دوستشان داریم تدارک ببینیم. آن شب در ترس و دلهره حمله هوایی حرف زدیم و خندیدیم. سهیلا دم گوشم گفت برای بابا غذا گذاشتم، یادت نره ببری. همین موقع بود که آژیر قرمز به صدا در آمد. ارژنگ بلند شد و لخلخ کنان چراغ‌ها را خاموش کرد، اما هیچ کس به فکرش نرسید به پناهگاه برود و پناهگاه مجتمع مسکونی جمع و جوری مثل آنجا چجور جایی میتوانست باشد؟ زیر زمین و انباری‌هایی که کنار هم ردیف شده بودند و یکی دو نفر هم فرش انداخته بودند و شبها آنجا میخوابیدند. هوشدار و آژیر قرمز را جدی نگرفتیم و به پناهگاه نرفتیم. همانطور در تاریکی و دور میز نشستیم و با خنده های کوچک و عصبی غذا کشیدیم و آلبالو پلوی مخصوص سهیلا را خوردیم. صدای آرام سوسن را شنیدم که از سهراب میپرسید آلبالو پلوی سهیلا را بیشتر دوست دارد یا دستپخت مادرش را. نمیدانم درست شنیدم یا چیزی را می شنیدم که برایم خوشایند تر بود. سهراب گفت آلبالو پلو سیما رو بیشتر دوست دارم. سوسن در نور لرزان شمع‌ها به من که خیلی دورتر از آنها و کنار آقای آذر نشسته بودم نگاه کرد و پرسید سیما، مگه تا حالا برای ما آلبالو پلو درست کردی؟ آقای آذر بود که به کمکم آمد و گفت چقدر ساده ای سوسن خانم. آقای سهراب داره خودشو به مهمونی دیگه ای دعوت میکنه. بعد به من نگاه کرد و گفت بازم باید بری سراغ آشپزی روزا. آقای سهراب آلبالو پلو سفارش دادن. عزیزم. بعد یکو از جایی صدای انفجار بلند شد و عزیزم دوم هزار پاره شد. همزمان همه جا لرزید و شیشه ها شکست. لوستر از سقف جدا شد و روی میز غذاخوری فرود آمد. برنج های غذای اشرافی به سر و صورتمان پاشید. جیغ زدیم، دست پاچه شدیم، هول کردیم. خلاصش این است که مرگ را جلو چشممان دیدیم. هر کس امام حامی خودش را صدا می زد. صدای گریگ هستی بود و صدای سهیلا که گفت چیزی نیست دخترم، بیا بغلم. صدای ارژنگ بود که گفت یا امام حسین. من بودم که گفتم یا مهدی. سوسن بود که گفت یا ابوالفضل. خانه پر از ارواح شد، پر از اسمهای آرام بخش که در دلهره آورترین لحظه زندگی من حضور داشتند. اما از بیرون خانه صدای جیغ و فریادهای دلخراش بلند بود، صدای پاهایی که می دویدند، ماشین هایی که در هم گره خورده بودند و هی بوق می زدند. آن دورها صدای ماشین های آتش نشانی که مدام زوزه می کشیدند و نزدیک می شدند. و از خیلی دورها صدای ضد هوایی های بی‌خاصیتی که فقط آلودگی صوتی ایجاد می کردند. همان موقع کسی به طرف پنجره رفت که بی تردید سهراب بود. سایه از شانه هایی پهن داشت. آقای آذر به او دستور داد که سر جایش بماند. سهراب گفت تموم شد، دیگه خطری نیست، جایی دیده نمیشه، برق رفته. و صدای بالا و پایین زدن بیفایده کلید برق را شنیدم. آقای آذر گفت این عراقی ها خیلی پدر سوختن، دست بردار نیستن. اما دیگر کسی حرف او را نشنید، چون همه داشتیم از پله ها پایین می رفتیم تا خودمان را به جایی امن برسانیم. شاید حمله هوایی ادامه پیدا می کرد. دلم می خواست بدونم کدام خانه ویران شده است. انفجار به قدری نزدیک بود که انگار یکی از اتاقهای خانه سهیلا فرو ریخته بود. وقتی پا به خیابان گذاشتم دیگر نفهمیدم سوسن کدام طرف رفت و سهراب کدام طرف. نفهمیدم سهیلا و ارژنگ و هستی چه شدند و آقای آذر و اطلس خانم چطور در آن تاریکی از پله ها پایین آمدند. پایم که به حیات رسید خاک توی گلویم فرو رفت و به سرفم انداخت. همانطور در تاریکی به طرف خانه می رفتم که دیدم خانه پدری سالم است. نفس راحتی کشیدم. با بیحالی به دیوار تکیه دادم. پس این همه هیاهو برای چه بود؟ در و همسایه ها کجا داشتن می رفتن؟ همه جا که سالم بود. دوباره که راه افتادم نگاهم به خانه آقای رستگار افتاد. به خانه که دیگر نبود. یه لحظه تصویر آقای رستگار جلو چشمهایم ظاهر شد. یار غار پدر، مردی که انگار شب کلاه سیاهش با او به دنیا آمده و جزئی از بافت سرش شده بود. با همان کلاه هم به کاباره می رفته و خوشگذرانی می کرده است. این را یک شب که خیلی خوش و سرحال بود در گوش من گفت. مردی که این آخر سریها به سرش افتاده بود روحش را طوری به خودش گری بزند تا روحش نتواند وقتی او خواب است راست دماغش را بگیرد و به ملکوت پرواز کند. جمعیت را کنار زدم و خودم را به جلوی خانه آقای رستگار رساندم. همه حوار می کشیدند و یا امام حسین می گفتند. بعد صداهایی گفتند زیر آوار ماندند. صدای ناله می آید. شاید زنده باشند. نماندم. نمی توانستم بمانم و آقای رستگار را ببینم که بی شب کلاه و با جمجمه داغان از زیر یک خروار آجر و سنگ و سیمان بیرون می آورند. و مگر آقای رستگار تنها بود؟ همسرش هم بود. خانم نازنین سنبوسه‌ای که خانهش را با دست و دلبازی مجلس مردانه ی عروسی من کرده بود و مادر دلخورم را دلداری داده بود که فردا کسی یادش نیست چی خورده و چی نخورده. رفتم و خدا خدا کردم از قضا آن شب آقای رستگار و همسرش خانه نبوده باشند. فکر کردم تازه اگر خدا دعایم را مستجاب کند و آنها خانه نبوده باشند پس کی بود ناله می کرد؟ رفتم خانه و پدرم را صدا زدم اما کسی در خانه نبود. شاید رفته بود ببیند خانه آقای رستگار چه خبر است. شاید توی فرعی های گیشا دنبال اشیاء مورد علاقه اش می گشت که بعد از فوت مادر تعداد اینجور اشیا زیاد شده بود و تقریبا هر چیز بی صاحبی که می دید بر می داشت و اگر توی جیب جا می گرفت توی جیب می گذاشت و توی سیرزمین جادوییش جا می داد. تمام سوراخ سنبه های خانه را گشتم. داشتم از پله ها پایین می آمدم که سایه سهراب را میان در حیات دیدم. گفت خدا کنه حوس شب نشینی و سمبوسه خوری به سر پدر نزده باشه. دلم هور ریخت. از حرف سهراب که آنجا در آستانه در ایستاده بود و حتما داشت با چشمای نمیدانم چه رنگیش به درخت توت نگاه می کرد و حس آزادش دورو بر حادثه‌ای می پلکید. بعد سوسن از راه رسید. ارژنگ و سهیلا و هستی هم آمدند. وقتی همه فهمیدند که پدر در خانه نیست، قاطی آن همه سر و صدا و گریه و فریاد، سکوت سنگینی برقرار شد. تازه روز بعد بود که فهمیدیم موقع حمله هوایی پدر خانه آقای رستگار بوده است. شاید داشتن تخت نرد بازی می کردن و چای های خوش رنگ خانم رستگار را نوش جان می کردن و سمبوسه هایی را که داشت آرام آرام در روغن سرخ می شد بو می کشیدند. شاید پدر داشته با صدایی که انگار به زور از ته گلویش بالا می آمده از تنهایی آن روزهایش حرف می زده. از همسرش می گفته که هر چند روزی خوش در زندگی زن و شویش ندید، اما او واقعا دوستش داشت و وقتی سکته کرد کمر او هم شکست. شاید داشته می گفته دلش برای دختر وسطیش کباب است که اصلا معنی شوهر و شوهرداری را نفهمید. شاید داشته می گفته آن از عروسی مسخرش، این هم از تازه عروس بودنش که به جای اینکه کنار شوهرش باشد شده پرستار من پیر مرد قرقرو. شاید داشته می گفته هیچی مطابق معمول پیش نمی رود. حتی پارازیت‌های رادیو آمریکا هم بیشتر شده است و دیگر مثل گذشته ها کیفور نمی شود از شنیدن اخبار رادیو آمریکا. شاید در پشت پرده‌های کشیده و در نور اندک شمع نشسته و به شب کلاه و پارچه‌ای که آنقدر پرزور بود که می توانست روح سنگین آقای رستگار را روی زمین نگه دارد نگاه کرده و گفته دلم خون است رستگار جون، و جلو عقب رفتن دندون‌های مصنوعی رستگار جون را دیده که گفته اول و آخرش تنهایی دوست عزیز. درست روز بعد و در نور آسمانی که هنوز روشن روشن نشده بود راه افتادم که بروم خانه آقای رستگار ببینم چه خبر است. سوسن صدایم زد
صبر کن ما هم بیایم.
نایستادم تا او سهراب هم بیایند که به خاطر من شب پیشم مانده بودند. راه افتادم و همان موقع بود که تکه گوشت خونالود کنار پله های زیر زمین دیدم و از حال رفتم.
بخش 36.
آخرین ترم دانشگاه داشت تموم می شد و من نگران امتحانهای آخر ترم بودم. وقتی کارم در مجله تمام می شد یا دانشگاه تعطیل می شد راه می افتادم به طرف گیشا، به جایی که به قول آقای آذر مرکز عالم بود برایم. در حیات را باز می کردم و با درخت توت سلام و احوال پرسی می کردم. می رفتم لباس هایم را عوض می کردم و بر می گشتم روی پله های حیات می نشستم و به کسانی فکر می کردم که روزی روزگاری در آن خانه زندگی می کردم. حالا خانه خالی بود و خیلی که شلوغ می شد شبهای جمعه بود که روح خانم با ابروهای لنگی بلنگی می آمد و می گفت دیدی چه ناقافل، لگنم شکست و زرتم قمزور شد. بعد روح مادر می آمد با دلخوری های بزرگی از من، دلخوری به خاطر حجابم که آزارش می داد، به خاطر شام عروسیم و آن برنج های اروگوئه بی کیفیت و دلخوری به خاطر بلوز دامن سفیدی که مرا تا حد یک مهمان عصر تنزل داده بود، به خاطر عکسی که نبود تا دیوار را تزیین کنم، به خاطر شوهری که نبود و انگار از اولش هم نبود. روح پدر هم می آمد و یک راست به زیر زمین می رفت. روح دلتنگی که تمام قصه‌اش گنجینه‌ای بود که توی این دنیا جا گذاشته بود. روحی با جیب‌های ورم کرده می آمد و یک راست به زیر زمین می رفت. می خواهم بگویم گاهی هم بادی ملایم از راه می رسید و از بالای درخت توت می گذشت و با خودش بوی سمبوسه می آورد، بویی که از روی ویرانه های خانه آقای رستگار گذشته بود. خانم رستگار از زیر آن همه ویرانی زنده و با زخمهای کوچک بیرون آمده بود تا بقیه عمرش را در خانه تنها پسرش زندگی کند و شبهای جمعه به اندازه تمام کارگرهای ساختمانی گیشا سمبوسه خیرات کنند. در یکی از همین روزا بود که شیلنگ آب را گرفتم روی برگ‌های تر و تازه درخت. شاخه‌های درخت از توت‌های درشت سنگین شده بود. توت‌ها با اشاره‌ای روی زمین پخش و پلا می‌شدند. نگاهشان که می‌کردم طاقت نمی‌آوردند و می‌افتادند روی موزاییک‌های حیات. انگار همان موقع بود که کسی در زد و قلبم افتاد زیر پایم. انگار در را باز کردم. انگار همان لحظه با نیروی مکنده به طرف درخت کشیده شدم. درون درخت جاری شدم. میان برگ‌های درخت غلتیدم. دست‌های بزرگ درخت بود که موهایم را شانه می‌زد. چشم‌های نمی‌دانم چه رنگی درخت بود که در چشمم خیره می‌شد. و لب‌های درخت بود که پوستم را نوازش می‌کرد و می‌گفت: محشر کبراست به خدا. با شیره درخت درآمیختم. با نفسهایش نفس کشیدم. قدرتش را ستایش کردم و وقتی بیرون آمدم سیمای دیگری بودم. سیمایی با ترانه‌ای که روی لبهایش بال بال می‌زد. مرسدس سوسا نبود که در ستایش زندگی بخواند. سیمین قانم نبود که قصه گل گلدونش را بخورد. دین مارتین نبود که مثل اقیانوسی مجذوب تاب بخورد. آناهوال با یوپالکی نبود که از گیتار سحرآمیزش سوال کند چرا شب چنین طولانی است. ترانه کسی روی لبهایم نبود، چون دیگر ترانه خودم را داشتم. ترانه در ستایش خودم.
بخش 37.
باز هم در یکی از همین روزها کسی در زد. زنی با سالکی روی بینی، با موهای طلایی که از بس دکلوره شده بود مثل جارو سفت و سخت به نظر می رسیدن. موهایش از زیر و کنار چیز کهنه و پاره و رنگ رو رفته‌ای که حتما زمان روسری قشنگی بوده بیرون ریخته بود. انگار هول هولکی چیزی روی سرش اندخته بود تا بتواند توی خیابان بیاید. نگران و مضطرب بود و شرمندگی بزرگی درست روی بینیش پرسه می زد. بیشتر از 55 سال داشت و چانه‌اش به طور غریبی آشنا به نظر می رسید. پرسید: اینجا منزل آقای انتظاریه؟ هست. گفت: شما سیما خانم هستین؟ بودم. گفت: میتونم بیام تو عزیز؟ توی حیات لاغل. میتوانست. گفت: من مادر پروانه‌ام. پروانه؟ به سر تا پایش نگاه کردم. اثری از فقر و فلاکت و سرطان ریه و سرفه‌های بی امان نبود. پرسیدم: تازه از شیراز تشریف آوردین؟ رفت روی دومین پلی نشست و پاهای ورم کرده و واریسیش را روی پلی پایین تر گذاشت. اما هر چه کرد نتوانست با پایین مانتو پاهایش را بپوشاند. گفتم: بفرمایید بریم بالا، اینجا خوب نیست. بلند نشد. گفت: شماره تلفنی ازش داری؟ گفتم: ایران نیست. میدونستین؟ گفت: میدونم، میدونم عزیز. پرسیدم: تنها اومدین تهران؟ گفت: به شما اینو گفته؟ کدوم شیراز؟ ما نبش خیابون سیوم میشینیم. خیلی قبل‌تر از این که اینجا آباد بشه و اسمش بشه گیشا ما اینجا بودیم. چی باید میگفتم؟ اصلا با یه حرفیم می زدم وقتی فهمیدم پروانه همه ایمان رو فریب داده است. در مجموع دیگر چه فرقی می کرد؟ او که رفته بود و به بیشتر از حقش هم رسیده بود. مادر پروانه را توی اتاق بردم و برایش چای و بیسکویت آوردم. او همانجا در اتاق ارواح نشست و پاهای ورم کرده و کج و کلهش را با عذرخواهی دراز کرد و گفت: میدونی چند وقت دارم دنبالش میگردم؟ میدونستم توی آرایشگاه کار میکنه، اما کدوم آرایشگاه؟ نه، میدیدم میره کلاس آرایشگری. از من و باباش کفری بود همیشه. ما رو میدید انگار قوم یعجوج و مجوج رو دیده. چراشو نمیدونم. هیچ وقت براش کم نذاشتیم که دنبال درآمد سلمونی میگشت. تمام سلمونی های گیشا و شهرارا و امیرآباد و یوسف آباد و گشتم تا تونستم پیداش کنم. خودشو که نه، دختری که با هم یه اتاق گرفته بودن تو بهار شیراز. دختره بدی نبود. اسمش نرگسه. میشناسیش که؟ سرم را تکان دادم و یادم آمد که در عروسی سهیلا انقدر پروانه سرش شلوغ شده بود که برای خودش دستیاری با دندانهای زنگ زده دست و پا کرده بود. لابود اسمش نرگس بود. مچ پایش را مالید و گفت: پروانه ازدواج کرده؟ با کی؟ هم اتاقیش گفت ایران نیست، رفته آلمان. شماره ای ازش داری؟ دلم برای صداش تنگ شده. خیلی وقته که ندیدمش، نه صداشو شنیدم. چی کار کرده بودم مگه که اینطور دختر یکی دونه رفته هم اتاق دختری شده که معلوم نیست کیه و از کجا اومده؟ خیره نگاهش میکردم و برای سوالهایش جوابی نداشتم. خود او بود که باید میدانست و یا میفهمید که کمبود خانوادهش چه بوده است. گفت: همیشه ناراضی بود. از اینکه پدرش آمپول زنه، از اینکه خونمون اینجاست، از اینکه حداقل زیر پل مخروبه‌ای تو پاریس به دنیا نیومده، از اسباب اساسیه، از هوا، زمین، انقلاب، جنگ، از همه چی ناراضی بود. من این همه قانه، پدرش قانه، این دختر به کی رفته خدا عالمه. پرسید: شماره تلفنی ازش داری؟ داشتم. و رفتم دفترچه تلفنم رو آوردم و شماره پروانه رو روی کاغذ یادداشتی نوشتم و دادم دستش. داشت میرفت، درست کنار درخت توت مکسی کرد و با چشمهای ریز و پف کردش نگاهم کرد و با التماس پرسید: شوهرش مرد خوبیه؟ اذیتش نمیکنه؟ از کجا باید میدونستم؟ چه میدانستم کامران چطور مردی است؟ فکر کنم آن موقع یاد مادر خودم افتادم که دغدغه این سالهای آخر عمرش بعد از آشغال جمع کنی پدر این بود که دخترهایش زیر دست کی افتادند. برای آرامش مادر خودم بود که به مادر پروانه گفتم: خبر دارم که مرد خیلی خیلی خوبی نصیب شده، مردی که خیلی ها آرزوشو دارن. باور کرد یا نکرد نمیدانم. رفت و من دیگر او را ندیدم.
بخش 38
رومیزی قلاب بافی شیری رنگی را کشیدم روی میز نهارخوری که یک سرش اینجا بود و سر دیگرش کنار پنجره. ظهر جمعه بود و نهار آلبالو پلو درست کرده بودم. سه روز کتاب‌های آشپزی را ورق زدم تا اصیل‌ترین آلبالو پلو را برای مهمان‌ها درست کنم. برای کنار آلبالو پلو هم مرغ گذاشتم هم کوفته ریزه. چون در هیچ کتاب آشپزی صریحاً گفته نشده که اجداد ما آلبالو پلو را با مرغ می‌خوردند یا با کوفته ریزه. پودر هل و میخک و زنجبیل را مخلوط کردم تا موقع کشیدن غذا روی آلبالو پلو بپاشم. شب قبل از هامون وانیتی میلون خریده و همه را قاچ کرده بودم و توی ظرف‌های مخصوص ریخته بودم. همه چی آماده بود. سبزی خوردن با تروبچه نقلی‌های ترد و شیرین، ژله با طعم پرتقال، میوه‌های فصل، یک تنگ دوغ که گل سرخ‌هایی در آن شناور بودند و تنگ دیگر دوغ با نعنای خشک برای کسانی که ذائقه‌شان با گل سرخ‌خوری جور در نمی‌آید. نمونه‌اش آقای آذر که هر موقع دوغ و گل سرخ‌های شناور را می‌دید با دست عقب می‌زد و می‌گفت: اینا از جلو چشمم دور کنی. یاد گل سرخ شازده کوچولو می‌افتم و هراسی که از خورده شدن گل سرخش داشت. عزیزم، عزیزم، نمیخوام گوسفند سیاره شازده کوچولو باشم. شلنگ را تا ایوان کشیدم و خاک و خول ایوان را شستم. با انگشت اشارم جلوی آب را گرفتم تا فشار آب از کنار انگشتم بیرون بپاشد. اینطوری گرد و غبار را از روی درخت توت شستم و تر و تمیزش کردم. چون مسلم بود که سهراب می آمد و سراغ درخت می رفت. درخت گفت: خودتو به زحمت انداختی. گفتم: چند تا مهمون بیشتر نیستن. درخت گفت: به هر حال. فکر کنم درخت اصلا حال و حوصله نداشت و بیشتر حرف نزد و سرش رو با نمی دانم چیها گرم کرد. سر ظهر اول سهیلا و ارژنگ و دخترش آمدند. ارژنگ گفت: چه بو برنگی را انداختی؟ بعد آقای آذر و اطلس خانم آمدند. آقای آذر گفت: برای کی فرش قرمز پهن کردی؟ فرشی که تار و پودش بوی ملونه و زنجبیل و هل و میخک و دیگه چی؟ و آخر سر سهراب و سوسن آمدند. با پسرک 4-5 ساله‌ای که دست بزرگ سهراب را همچین چسبیده بود انگار توپ فوتبالش است و کسی می‌خواهد آن را از او بگیرد. سوسن آمد و بدون سلام و احوالپرسی درست و حسابی جلو جلو از پله‌ها بالا رفت و پشت پرده و توی اتاق ارواح ناپدید شد. خودم را همقدر پسرک کردم و پرسیدم: بگم اسم تو چیه؟ پسرک سرش رو تکان داد و چشمایش دروشتر شد. گفتم: جقول بقول. سرش رو تکان داد و به سهراب نگاه کرد که سایش افتاده بود روی من. سهراب به پسرک چشمک زد و گفت: غیر ممکنه بتونه اسم تو حدس بزنه. گفتم: توت. اسم توته. و سهراب رو نگاه کردم که رویش رو برگردانده بود و داشت به درخت توت نگاه می کرد. پسرک خندید و گونه هایش چل های کوچک قشنگی افتاد. گفتم: آسمون؟ ابر؟ محشر؟ نه؟ پس اسمت چیه که من نمیتونم بفهمم؟ سهراب گفت: فایده نداره. فقط داری مهمونا رو گرسنه تر می کنی. از جلو پای پسرک بلند شدم و با پاهای خواب رفتم بی زور ایستادم. پسرک گفت:
اسم من آرشه.
گفتم: وای، همیشه دوست داشتم اسمم آرش باشه. پسرک هر هر خندید و به سهراب نگاه کرد که حالی چشمایش سیاه‌تر شده بود. بعد من جلو و آنها پشت سرم از پله ها بالا رفتیم. سوسن توی آشپزخانه بود و داشت آب می‌خورد. انگار می‌خواست با آب چیزی را از خودش دفع کند. لیوان خالی را روی کابینت کوبید و خدایش اگر لیوان پلاستیکی نبود، صد تکه شده بود. گفت: دیگه شورشو درآورده. گفتم: آروم، چی بهتر از این؟ چی از تو کم میشه؟ گفت چیزی تو این دنیا هست که به نظر تو عیب داشته باشه؟ یعنی مردو چی کار کنن تو ناراحت میشی؟ صریح‌تر از این نمیتوانست حرف دلش را درباره نحوه زندگی کردنم بزند. یخهای قالبی را توی یخدان کریستال ریختم و سر میز بردم و آقای آذر را دیدم که هستی را روی پایش نشانده بود و داشت از پسرک میپرسید: نظرت چیه با این هستی خانم ما ازدواج کنی؟ ارژنگ قاه قاه خندید، اما سهیلا اخم کرد و رفت قاشق چنگال‌ها را روی میز و کنار هر بشقاب چید. آقای آذر دیوانه‌وار خندید و گفت:
هیچی شاعرانه تر از بدخمیای عروس نیست.
اطلس خانم که داشت با گردن بندش ور می رفت گفت: اذیتش نکن فریدو. پسرک پیش سهراب برگشت و به شانه‌اش آویزان شد. می خواهم بگویم شانه های سهراب جان می داد برای اینکه کسی از آنها آویزان شود. این صحنه را سوسن هم دید و عصبانی تر شد. سهراب پسرک را جلو چشم همه بوسید و موهایش را نوازش کرد. سوسن تل آویزانش را بالا برد و رویش را برگرداند. آقای آذر گفت:
عزیزم، عزیزم، انگار آلبالو پلو ته گرفته.
و این خرگوش دماغش را لرزاند و هوا را بو کشید. هل هلکی توی آشپزخانه رفتم و آلبالو پلو را توی دو دیز کشیدم. برایشان کره آب کرده دادم و پودر معطر را رویشان پاشیدم و دادم دست سوسن و سهیلا که ببرند سر میز. بعد منتظر صدای سهراب شدم تا بگوید: چه بوی؟ من میتونم بوشو هم مزه مزه کنم. خدا میداند که این همین جمله از دهانش بیرون آمد و سرم برای لحظه ای تاب برداشت. بعد مرغ و کوفته ریزه ها را توی ظرف ریختم و به سهیلا و سوسن دادم. تهدیگ خوش رنگ را که سر میز فرستادم، صدای قاشق چنگال ها که بلند شد، صدای سهراب را شنیدم که میپرسید: پس خود سیما کجاست؟ همه انگار تازه متوجه نبودنم شدند و صدایم زدند. آمدم نشستم و سهراب را پاییدم که وسط سوسن و آرش نشسته بود، اما همه ی حواسش انگار به جای دیگر بود.